بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 60 اوربه بود، بحث مبدأ سال خمسی. مبدأ سال خمسی رو چجور باید بگیریم؟ گفتیم چند قول هست، حالا به عنوان 5 تا قول، اما اینا رو یه مقدار تو هم میشه ادغام کرد. نظر اول، نظری که سایی بود که قائل بودن که ابتدایش کسب، شروع کسب، همون اول که کسب شروع کردید اون میشه مبدأ سال خمسی. تعبیر دوم، نظریه دوم این بود زمان حصول فائده، حصول فائده، تا فائده حاصل شد سال خمسی شروع میشه. نظر سوم ظهور فائده بود که گفتیم این ظهور فائده بعضی ها نظرشون میگه همون حصول فائده است، اما بعضی ها جدا میکنن، مثل شیخ انصاری، مثل مرحوم العراقی، بین حصول فائده و ظهور فائده میگن فرق. ظهور رو یه مقدار زودتر از حصول میگیرن، لذا خیلی بحث دارن تو مصداق حصول و ظهور. مثلا بعضیشون میگن که میوه تا چیده نشه حصول فائده نیست، چیده که شد حصول فائده است. برای همین بعضی ها میگن که ما میگیم از زمان ظهور فائده، وقتی میوه رو درختم هست میوه است دیگه. بعضی میگن خب رو درخت هست اگه فروخته شد باز حصول فائده است، قبل اینکه فروخته بشه این حصول فائده نیست، ظهور فائده است. فرق میذارن بین این دوتا. بعضی ها تعبیر به حصول رو گرفتن که حالا این حصول با چیده شدن محقق میشه، حصول فائده وقتی چیده شد میوه، یا حصول فائده وقتی که شما میوه رو فروختی، میوه که رو درخته، اینجا میگن حصول فائده است، اما قبلش ظهور فائده است. حالا اینو بینش میگن مثل شیخ انصاری، مثل مرحوم العراقی فرق میذارن، اما بعضی از آقایون ظهور رو همون حصول میدونن، میگن ظهور فائده و حصول فائده یکیه، فرق نداره که منظور فائده، ظهور همون تحققه، تحقق هم همون حصوله، میگن منظور ما یکیه، اون ظهور غیره، یعنی کنهو با ذهنه، کنهو اصطلاح عقلی میخوان یعنی دو تا رو یکی بگیرن، اما تو اصطلاح عرفیش مثل شیخ انصاری و مرحوم العراقی دوتا کردن. نظریه چهارم تفصیله که صاحب بروه تو مد فرمودن و خیلی از بزرگان مثل شیخ انصاری اینو فرموده بودن، صاحب بروه به تبع شیخ انصاری کنده و این حرف فرمودن و بعضی از اعلام صاحب بروجردی مثل مرموهای حکیم در مستمسک، مثل مرموهای بهجت و یه سری عوازم یا سیستانی هم همین نظر رو دارن. اینا نظرشون اینه که میفرمان اگر شما یه شغلی داشتی مبدأ سنه چیه؟ اون شروع در تکسب شماست وقتی شغلی داشت، اما اگر کسی شغل نداشت در غیرش مبدأ چیه؟ ظهوره، مبدأ ظهور اون ربه. این تفصیل رو به این کیفیت اومدن دادن. حالا باز بین اون ظهور و حصول فرق داره، تا مراد اینه که اینا این تفصیل رو قائلن در جایی که تکسب بود این شروع در تکسب، نبود ظهور رب. گفتیم این عازم این نظر رو قائلن و استدلالی که کردن کلام شیخ انصاری اومده بود تعارف. نظر پنجم رو بعد میخونیم. نظر پنجم یک فرقی داره با این نظریه که حالا به عنوان فایده تدریجی است که بعد بهش اشاره میکنم. اول از این نظریه چهارم فارغ بشیم تا بعد برسیم به نظریه پنجم. در نظریه چهارم یه عبارتی دارن مرحوم آقای حکیم و خیلی ایشون در عبارتشون عرضم به حضورتون که انقلت و قلت دارن خودشون، هی مناقشه در، یعنی بین این دو تا مبنای اصلی تو مسئله شروع در تکسب یا ظهور و حصول ربح، ظهور و حصول فائده، خیلی جلو و عقب میرن، هی به خودشون ایراد میگیرن، یعنی کلمات مخالفین هی ذکر میکنن دوباره جواب میدن، ذکر میکنن جواب میدن، و مبنای این که چرا بعضی این حرف رو زدن تو این کلمات آقای حکیم تو مستمسک اومده. حالا من عبارت آقای حکیم رو عرض میکنم، عبارت شیخ انصاری عرض کردم خدمتتون، بریم سراغ فرمایش آقای حکیم تا بعد برسیم به نظریه پنجم. مرحوم آقای حکیم وقتی که خودشون قائل شدن به این نظریه چهارم، یعنی در جایی که شغل دارید شروع در تکسب، در جایی که شغل سامنی کنید ندارید ظهور رب، ایشون میان میگن خب شیخ اعظم اینو قبول کردن چون متعارف در عامره اینه، یعنی سال رو به سالرب میزنن، سنه رو و عام رو به عامرب میزنن، نمیگن عام تکسب، اما میگن عامرب چجوری باید تفسیر بشه. فرق این استدلال و بعضی کسای دیگه اینه، ایشون نمیگن عام تکسب، میگن عامرب در هر جا یک جوریه، سالرب در هر جا یک جوریه. و میگن که متعارف در عامره برای کسی که یک کسبی رو شروع کرده از اول کسب عامره پیش شروع میشه، این متعارف خارجیه. چون در باب عرض کردم جلسه قبلا تو باب خارجی که ما میگن در نظر میگیم تو عرف، میبینیم که مردم در عرف یک سالی و بلا دخل و خرج خودشون قرار دادن، این سال رو با تکسب شروع میکنه، میگه این سالیه که من دخل و خرج دارم، یه سری چیزا رو بعد به دست بیارم، سود به دست بیارم و توی یه سری مواردیم صرف کنم. این نمیاد بگه که اول این سالی که من برای دخل و خرجم میخوام شروع بکنم اولش بعدی پولی دستم اومده باشه، نه، دخل و خرج رو با هم میبینه. ممکنه خرج قبل از دخل باشه. ببینید سال دخل و خرج که میبینید مردم برای خودشون تو عرف قرار میدن، ممکنه خرج قبل دخل باشه، قبل از اون به اصطلاح دخله باشه، اول خرج میکنه بعد یه دفعه دستش میاد. و تو بعضی از شغلا، حالا اینو مقدمتا میگم برای نظریه پنجم، بعضی از شغلا روزانه شما یه چیزی به دست میاری و خرجش میکنی، مثل که مغازه داره این هر روز یه چیزایی داره میفروشه، دوباره این خرجاش میذاره و هر روز هم یه خرجایی تو زندگیش داره، هر روز سود خودش داره، هر روز دخل و خرج داره. اما بعضی شغلا کشاورزی باید چیکار کنی؟ شروع در تکسب کردی، وایسی تا چند ماه آینده به ثمر برسه، 6 ماه بعد محصول رو بتونی درو کنی و بفروشی مثلا، یا میوه ها رو بچینی و بفروشی. ببینید فرق میکنه، انواع تکسب هم با هم فرق میکنه، حالا اینو بعد در موردش صحبت میکنیم. ایشون میان میفرمان که برای زارع عام زراعتش، خلاصه اول شروع در زرعه، قالب پنجم اینو قبول نمیکنه، میگه من اینجا تفسیر میدم، خیلی عرض بود 6 ماه بعده شروع در زرع چیه، اینو قبول نمیکنه قالب قول پنجم، خیلی ایراد داره به این حرف. اما اینو قائلا میگن شما شروع به زرع کردی، از همین حالا که شروع به زرع کردی سال دخل و خرجت شروع شد، سال چون تو عرف خارج آقا من خواهم این شغل رو شروع کنم دیگه، بسم الله شو میگم 6 ماه دیگه یا 7-8 ماه دیگه به نتیجهش به ثمرش میرسم، به پولش میرسم. تو عرف خارج اینه، میگن که بله برای زارع عام زراعتشه، عام تجارت و صناعت هم همینجوره، وقتی که اون تاجر و صانع شروع کردن به کار و خلاصه معونه رو از او برداشتن اخص کردن، اول زمان شروع در تجارت و صناعت میشه سال اونها. این فرمایش که اینجا بیان میفرماد. بعد میفهمن بله اونی که با اکتساب شروع نمیشه، اشاره میکنن به تفصیل دیگه، صاحب عرفه این تفصیل رو دیدید داشتن، اونی که توش اکتساب نیست، غنیمتی میبره، فایدهی به دستش میاد، هبه میشه مثلا بهش، اونی که هبه میشه بهش، مبدأ سالش، مبدأ سنش، حصول اون هبه است. تربیل آقای حکیم، چون نسبتش نسبت به از من سابق علا سواه دیگه، از همین وقتی که قبلش که دیگه شروع در اکتسابی نداشته که، ما تو زر یه فایده که دستمون اومد قبلش 2 مرحله داشتیم، یه موقعی هنوز شروع به کسب نکرده بودیم، مسلما خارج از سال ماست، یه بار شروع کردیم به کسب تو تجارت تو زراعت اینجوریه، اما تو هبه که اینجوری نیستش که، تمام زمانهای سابق دیگه براش فرق نداره، مقدمه که نداشته که هبه کنه، تمام ازمنه سابقه علا حد انسواه، مثل زراعت مثل شغل نیست که یه شروع در اکتساب داشته باشیم قبلش، که یه زمانی قبل از اکتساب باشه زمان بعد اکتساب، اما قبل از حصول فایده یه همچیزی رو نداریم، یعنی 2 زمانی نیست، همه زمان سابق یه جوره براش، لذا وجهی نداره دیگه شروع در کسب اینجا معنا نداره. این فرمایش ایشون تا اینجا. لذا میگن که اونی که در روزه و در مسالک شهید ثانی فرموده بودن و اونی که از مدارک نقل شده که مبدا سن ظهور ربیه که زمان تعلق خمس بوده باشه این ضعیفه، و اونی که صاحب جواهر بهش متمایل شده میگن که چون که ایشون تعبیر کرده که استفاده از نصوص و فتاوا این میشه که ما ظهور ربو بیایم بگیریم یا حصول ربو بیایم بگیریم، بلکه اینیه که اطلاق مقامی اقتضا میکنه، یعنی دارن ادله قول مخالف و قول خاص قول کسایی که قائل به شروع اکتساب نبودن، مبدأ سنه رو شروع در کسب نمیگرفتن، مبدأ سنه رو چی میگرفتن؟ خود حصول یا ظهور رب میگرفتن. اینا تمسکشون به اطلاق مقامیه، یکی از دلیلاشون اطلاق مقامیه. ایشون میفهمن اینی که اطلاق مقامی اختزا میکنه که اونا اومدن به این تمسک کردن، گفتن نه آقا مبدأ شروع در کسب نیست. میگیم به چه دلیل؟ میگن به دلیل اطلاق مقامی. جدا از این که به خود نصوص و استناد کردن، به فتاوا استناد کردن، به اطلاق مقامی هم تمسک کردن، گفتن آقا اگر بنا بود مبدأ سال شروع دک تکسب باشه اهل بیت میفرمودن، نفرمودن هم چیزی رو. اطلاق مقامی داریم، مبدأ سنه بیان نشده در حالی که در مقام بیان هم بودن. این عدم بیان مبدأ سنه با این که متکلم در مقام بیان بوده مختزی اینه. چرا؟ چون تعین زمان ظهور رب این شایسته است یسلح که قرینه بوده باشه بر تعین مبدأ. هر کی که میاد میخواد بخونه میبینه که خب ما یه زمان اصول رب داشتیم دیگه، این قرینه است برای اینکه مبدأ سنه رو چی بگیریم؟ همون اصول رب بگیریم. چون شاعره اومده گفته هر وقت رب حاصل شد خمسشو بده، ببینید رب حاصل شد خمسشو بده الا اون چی که در معونه صرف کردی، این خمسه بعد از معونه است، الخمسه بعد از معونه. اما برای چی اینو اول اومد فرمود؟ گفت خمس مال چیه؟ مال فایده است. خمسه برای فایده است، این قرینه است. برای اینکه وقتی گفتن حالا معونه رو تا یه سال میتونی حالا خمسه ندی تا یه سال، این معلوم میشه برگشتش به چیه؟ به این فایده است. این قرینه است، چیزی هم نفرمودن که سالو بفرمان و شروع در تکسب و اینا رو بخوان بفرمان، که چیزی نفرمودن. اطلاق مقامی مختزی اینه که ما قول دوم انتخاب کنیم، نظریه دوم رو یا نظریه سوم رو که حصول فایده و ظهور فایده است، نه نظریه اول رو که شروع در اکتساب بود، نه نظریه چهارم که تفصیل بود گفتن آقا شروع در اکتساب. نظریه چهارم هم گفتیم برمیگرده به اون نظریه اول، حالا بعد جهتش بعد عرض میکنم، این حسب ظاهر تفصیل اونا تفصیل ندادن، اما واقعا اگه از اونا بپرسی خب آقا در فائده چجوریه، در هبه چجوریه، نمیان بگن که هبه شروع در اکتسابه که چون که هبه که کسب نیستش، که اونا هم طبیعتا باید همین حرفو بزنن، بگن مبدأ سنه در جایی که کسب باشه شروع در تکسب، جایی که کسب نباشه خب خود اصول فائده است دیگه، لذا اونا هم باید همین نظر رو بگن. لذا من عرض کردم اینو حالا با جدا کردیم، بعدا اینا رو به هم وصل میکنیم، حالا بعد خدمتون عرض میکنم. حالا ای حال این وجه قول اونها، متایشون میگن این ضعیفه. چرا؟ استدلال شیخ انصاری رو پسندیدن، اطلاق مقامی رو قبول ندارد، اون بیان صاحب جواهر رو قبول ندارن، میگن اینا ضعیفه. اونی که شهید ثانی گفته در روزه یا در مسالک ضعیفه، اونی که از مدارک نقل شده ضعیفه، اونی که صاحب جواهر فرموده و اون نصوص و فتاوا و اون اطلاق مقامی، اینا همه ضعیفه. وجه ضعف چیه؟ وجه ضعف فرمایش شیخ انصاری، فرمودن ما اینجا متعارف، تعارف چیه؟ اینه که سال رو سال رب میگیریم، اما سال رب از اول شروع در کسب. این متعارفه، باب متعارف میایم تبسط میکنیم. مرحوم آقای خویی و خیلی از اعلام این حرف قبول نداشتن، حرف آقای حکیم قبول نداشتن. حالا بعد میان یک تعبیری میارن برای توجیه همون نظریه که الان گفتن ضعیفه، بر مبنای این خیلی مهمه که قبلا جلسه قبلا بهش اشاره کردم، حرف خود بعدم ردش میکنم، میگن میدونی چرا این قائلینه به نظریه دوم، بعضی این نظریه شروع در اکتساب و اینا میخوان، میگن میدونی چرا بعضی قائل شدن که مبدأ سنه شروع در کسب، توجیه نظریه اوناست؟ میگن برای اینه که یه عده‌ای میگفتن موضوع خمس فائده نیست، فائده مکتسب است. یادتونه چقدر توی بحث صحبت کردیم؟ دو تا دلیل داشتن، بعضی اومدن گفتن خمس مال فائده مطلقه نیست، مال مطلق الفائده نیست، مال چیه؟ مال فائده مکتسب است. این قید اکتساب رو ضمیمه کردن. دو تا دلیل بعضی از یکی دلیل میومدن علتشو از غنیمت میخواستن در بیارن، میگفتن از غنیمت در میاد که بعد یک اکتساب دوش باشه. بعضی ها میومدن، بعضی از احلام میومدن این قید اکتساب رو از چی در میابودن؟ از اون روایت من اکتسب او این من اکتسب رو قرینه میگرفتن، در که من اکتسب اینجا قید اکتساب قید اصلا فایده نبوده که شما به این روایت تمسک میکنیم، اصلا ربطی نداره به مانع نفی که قید بخواد بگیرید برای فایده. الان چون این رو میگفتن این قید اکتساب و زمیمه کردن، یعنی اونایی که قید اکتساب و زمیمه میکردن بعد اومدن گفتن خمس مال چیه؟ شما الان اومدید چی گفتید؟ گفتید خمس مال چیه؟ قرینیت داره که میگید مال فایده است. خب اونا میان میگن نه، مال فایده مکتسب است. درست؟ مستثنا و مستثنا منه ما چیه؟ ما یه مستثنا داریم، یه مستثنا منه. مستثنا منه ما فایده است، مستثنامون معونه است. اینا میان میگن مستثنا منه شما فایده مکتسب است. وقتی شارع اومد گفت این معونه استثناء شده از این فایده مکتسبه، خب سال از اون اکتسابه شروع میشه. چرا از اصول فایده شروع میشه؟ تو بعض جا از اون اکتساب شروع میشه، چون هر فایده ای که نیستش که، فایده ای که در نتیجه یک کسبی بوده باشه. اگر فایده مکتسبه بوده باشه، فایده در نتیجه کسبی بوده باشه، این خمس داره الا اینکه معونه رو استثناء کنید و عام این رب اون اکتساب است. به هر حال اگر این مقابل بشه خیلی وجیه میشه این نظریه شوره در تکذیب. چرا؟ چون تو خود موضوع بحث خمس ما توی اون متعلق به اصطلاح کلمه اکتساب وارد شده. ببینید ما یه حکم داریم، حکم وجوب، وجوب خمس، یک متعلق و متعلق المتعلقی داریم، وجوب ادای خمس در فائده. این فائده شده چی؟ دوباره قید برای اون در وجوب خمس رفته به فائده، متعلق حکم شده. حالا بعضا میشه گفتش متعلق وجوب خود خمسه و بعد این وجوب الخمس متعلق شده به این فائده. اون معونه استثنای از اینجاست. خب وقتی نصوص رو ما میایم نگاه میکنیم، مبدا سنه رو که خواستیم بسنجیم، به قول همین تعبیری که اینا گفتن، این قرینه میشه. اینا میگن اطلاق مقامی هست، معونه سنه که نیومدن ذکر کنن. اما وقتی شما فائده رو اومدید مقید کردید به مکتسبه، داخل در این مسئله متعلق وجوب خمس قید اکتساب رو میبینید. قید اکتساب رو که دیدید، سنه رو به سنه اکتساب بزنید، این جا داره. لذا میان میگن اونایی که خمس رو گفتن روی فائده مکتسبه میره، وقتی سالش هم خواستن مشخص کنن، اونا میگن مبدا سنه. اما ما میگیم خمس مال فائده است، مطلق الفائده، نه فائده مکتسبه. هیچ وجهی هم برای ما نداره که بیایم بگیم اول سنه اکتسابه، معنی نداره بچین اکتسابی رو ذکر کنیم. اصلا صحبتی از اکتساب نبود. اما اونی که قائل شد فایده مکتسب میگه چرا صحبت از اکتساب بود؟ اون رفته به فایده مکتسبه. این توجیه رو میان میکنن. بعدم خودشون میفهمن، اول تو توجیه اینجا میگن آقا وقتی خمس رفته رو مطلق الفایده، این خطاب دیگه قابل تفکیک هم نیست که شما تفصیل بدی بگی تو اینجایی که اکتساب داشته باشم سال من شروع در اکتسابه، تو اونجایی که نداشته باشم میگم حصول فایده. خیلی میشه که اینجوری شما تفکیک قائل بشی که یه جا بیای بگی که مبدأ یه تفصیل قائل بشی، یه جا بگی شروع در اکتساب، یه جا بگی حصول الفائده، یعنی نمیشه. اینو به عنوان توجیه نظریه دوم میارن که یه همچی تفصیلی و همچی تفکیکی ممکن نیست، نباید همچی تفکیکی داد. بعد توجیهی که آوردن ازش استدراک میکنن، میان میگن این تفکیک در مفهوم رب که نیستش، که یک تفکیکی در مصداق مانعی نداره. ما تو مصداق مصادیق متفاوتن. یه وقت ما یک خلاصه اکتسابی داریم برای شغلمون، یه اکتساب نداریم، فقط فایده است. تو جایی که هیچ اکتسابی نداشته باشیم هیچ اشکالی نداره، این امر مصداقیه. ما که تو مفهوم عام رب که نیومدیم بیایم توش تفکیک قائل بشیم. مفهوم عام رب یک مسئله است. مثل که شیخ انصاری هم همین رو فرمود، گفت ما نمیایم یکیشو بزنیم به عام اکتساب، یکیشو بزنیم به عام رب. ما هر دو رو به عام رب میزنیم. اما عام ربحی که مال فایده مکتسبه است از اکتسابشه، عام ربحی که در جایی که اکتساب نبوده مال چیه؟ مال همون موقعی که به دست شما میاد، اونجا رو مبدا سنه رو حصول بگیرید. پس ما تفکیک قائل میشیم، مثل شیخ انصاری، مثل صاحب قربه، اینا این تفکیک رو قائل میشن. مرحوم آقای حکیم هم به تبع اونا همین تفکیک رو قائل شدن. میگن ما اینجا تفسیر میدیم، یه جا میگیم شروع در اکتساب چون اکتساب وجود داره. اما اون حرف که میزنن غالبا قائلین رو همین فکر بودن، یعنی اینا نگه فایده رو مقید به قید اکتساب دونستن، لذا تو ذهنشون این خیلی قوی تر بوده، یعنی از نصوص هم چیه میتونستن اینو استفاده بکنن. ما تا ما گفتیم از نصوص هم چیه استفاده نمیشه کرد، ما اون مبنای قبلی شما رو قبول نداریم، لذا بناش جور در نمیاد، ما تقلید فایده مکتسب قبول نداریم. اما مرحوم آقای حکیم میفرمان که اگر کسی اینو قبول داشته باشه هیچ اشکالی نیست، چون در مفهوم عامره که تفکیک نداده، که تو مستاقش گفته یه جا مستاقش میشه اول اکتساب، یه جا مستاقش میشه خود حصول ربح. کما این که اختلاف در سالهای ربح به اختلاف ازمن ممکن است، اختلاف به اختلاف انواع ربح هم ممکن است. حالا تعبیرشون میگه که تعبیر آقای حکیم اینه، اگر اینجا یک تعارفی باشه، یعنی یک تعارفی، یه امر متعارفی تو بازار باشه بین مردم، یه متعارفی بوده باشه تو مبدأ عام نسبت به صنف خاصی از ربح، ما به اون تمسک میکنیم، و الا میگیم مبدأ زمان حصول ربحه. و اینجا هم یه تعارفی بوده، مردمی که تعارف خارجی اینجا بوده، اگه تعارف باشه به اون تمسک میکنیم. مردمی که یه کاری رو شروع میکردن سال دخل و خرج برای خودشون قرار میدادن، لذا ما عامله پو برای اینایی که سال دخل و خرج قرار میدن از اول شروع اکتساب، ما میگیم آقا سالتون از هم اول شروع اکتسابه. اما خیلی فرق داره این فتوه با برای اونی که شروع میکنه تو کشاورزی 8 ماه قبل، گاهی وقتا 6 ماه قبل از این که بخواد محصول رو برداشت بکنه، میگیم سالت شروع شده، هرچی خرج کردی از اون سوده کسب، از اصول بعدی که دیدید خیلی محل اختلاف شد. پس این تفصیلشون قائل میشن، میگن انصاف اینه که عام الرب مبدأش زمان ربه و عام تجارت و صناعت مبدأش اول تجارت و صناعته. این حرف ایشون، حرفو که زدن ببینید تو این توجیه نظریه دوم دوباره استدراک کردن، یعنی بین این نظریه اول و دوم یه بار خلاصه ایشون هی رفتیم و دوباره اومدیم بر یه دفاع خوبه قوی از نظریه دوم کرد، اما بعد دوباره ول کرد این دفاع رو، دوباره برگشت گفتش ما همون نظریه خودمون رو میگیم، همین تفسیر رو قائل میشیم. باز دوباره یه مناقشه و دفعی آقای حکیم تو کلامش هست، مناقشه و دفعی که اومدن ذکر کردن مناقشش اینه دوباره، یعنی تو این نظریه خودشون هنوز کامل مستقر نشدن، به هر حال خیلی اینجا دقت میخواد، خیلی بین اعلام اختلافه. میان میگن که مناقشه ای که ذکر میکنن اینه، وقتی که مفهوم از ادله استثناء معونه، میفهمن که معونه عام ربحه، این باید مبدأش اول رب باشه و اطلاق عام رب بر این اول سال اکتساب این بلنایه است. میگن آقا شما درسته شیخ انصاری شما فرمودید ما میگیم عام رب میگیریم، عام تجارت نمیگیریم. این خدای حکیم توی عبارت قبلیش عام رب نگفت، توی عبارت آخریشا شیخ انصاری میگفت ما عام ربحو میگیم از اول شروع در اکتسابه، نه از اول ربح. خود آقای حکیم ببینیم میگه عام ربح مبدأش زمان ربحه و عام تجاره، یعنی چیه تو ذهنش این بود. آقا اونو ایش میگن عام ربح مبدأش شروع زمان ربحه، ببینید خود آقای حکیم یه دفعه اینجوری حرف زد تو الانصاف، و عام تجارت و صناعت اولش مبدأ تجارت و صناعت. ببینید خودش اون اسمشو نذاش عام ربح، حالا میاد تو اینجا میگه خب بله اگر اطلاق عام الرب بخوای بکنی، مناقشه اینه، اطلاق عام الرب بخوای بکنی بر اول شروع در اکتساب، این بالعنایه و مجاز، این میشه بالعنایه، یعنی بگیم عام الرب یعنی عام و تجارتی که لاجل هر رب، این اضافه به رب یک نه واسطه است، یعنی در حقیقت این عام تجارت لاجل رب، شما تقدیر باید بگیری توش، به این عام الرب نمیگن که، به این میگن عام تجارت لاجل رب، نه عام الرب. این یه نوع مجازیه که بهش میگیم عام الرب، و حمل نصوص بر این عام التجاره که شما دارید میاد میگید بهش میشه گذاشید عام الرب، این غیر ظاهره، خلاف ظاهره. و این تعارفی که تا تعارف وضع معونه از اول کسب بر ربح لاحق، این حرف دوم، این این که شما اومدید شیخ انصاری گفتید متعارف بازار این بوده، این تعارفی که معونه رو ما از اول کسب، معونه زندگیمونو از همون اول که اول کسب بود، اون چند ماهی که داریم کسب میکنیم و هنوز سود به دست نیومده، اینو میایم حملش میکنیم، وضعش کسرش میکنیم، از اون ربح لاحقی که چند ماه دیگه به دست میاد، این لمیس بود فی اصل صدور نصوص، به نحوی که ما بتونیم از این اطلاق مقامی که قبلا گفتیم رفعیت کنیم. دوباره آقای حکیم اومد اینور یه تیکه، حالا من مناقشه و دفع خودم نوشتم و بعد اینکه تو ذهن شما باشه، چند جا آقای حکیم هی میره اینور دوباره میاد اونور، حرفو زده دوباره میره به طرف مبنای نظریه دوم حصول فایده که بسیاری از اعلام قائلن، دوباره میاد اینور، الان فعلا دوباره رفت اونور، این مناقشه براشون تو ذهنشون هست که این مشکل پیش اومد، حالا میخوان دوباره جواب بدن که اینی که من دارم تفسیر میکنم به تبع شیخ انصاری و صاحب عروه، این یه نوع مجازی توش هست، عنایت توش هست، خلاف ظاهر نصوصه. بعد میان اینو دفع میکنن، میگن نصوص استثناء معونه مختلفه، یه جواب قشنگ میخوان بدن نصی روایتی نصوص
اضافات لامیه فهم محضوری که عقل ارتباط کافیه، این عنایت نیست،
نه این اضافه لامی عامه برای رب، خب این عامه برای رب ما داریم تفسیرش میکنیم به عامه تجارتی که اون تجاری نیست، چیز در تقدیر هست، این اضافه لامیه الان فقط یه اضافه لامیه نیست، ببینید یه چیزی مال دیگه، این عام عامه ربه، این عام اضافه لامیش به رب به تجارت بوده، ما الان داریم جور دیگه معنا میکنیم، اضافه عام واقعا داریم میبینیم به رب نیست، ایشون اینو میخواد بگه اصلا اضافه، بله اگر اضافه باشه بله، اون میگن اضافه به رب نیست، حرف ایشون اینه، میگن اضافه به تجارته، نه دیگه میگن نمیشه دیگه، ایشون ببینید قابل اسم میگه قابل تحسین نیست، ایشون میخواد اینو بگه، میگه این اضافه لامیه اصلا برای رب مجازیه، نمیشه بگی عام رب، این اضافه عام تجارته، خودتون میگین عام تجارت، میگیم ربطش به رب چیه، میگین ربطش بعدم میاد، عام خورده به تجارت، میگیم سودش کجاست، سود نداره که اول کار، میگن سود حالا تو ضمن این سال بعدن میاد، ببینید رب دیگه کاری به تجارت نداره، تجارت ممکنه نداشته باشه، اصلا ممکنه نیاد، ممکنه آخر سال بیاد، ببینید یه چیزیه که تجارت نتیجهش میشه، او معلول تجارت، لذا میگن اصلا این مجاز بوده. حالا دفعشون چجوری میگن؟ دفعشون قشنگه، ببینید در دفعشون میان میگن ما در نصوص داریم، خلاف نص نیست، خلاف ظاهر نیست، اصلا میخوان از اساس با این حرف در حقیقت مقابل اون اطلاق مقامی هم وایسن، یه حرفی دارن تو جواب میگن که مقابل اون اطلاق مقامی هم وایسن. اون روایتی که یادتونه کلمه از تاجر و صانعو داشت و صانعو به یده تاجرو تو تعبیرش داشت، میگن تو اون روایات ما ربح تجارت رو داریم، معونه رو میتونیم بزنیم به اونجا، معونه در اونجا منصرف میشه به معونه سنه تجارت، انصراف قائلنا، یعنی معونه رو خودش که در نظر بگیری یعنی معونه ربح، اما میگن این انصراف پیدا میکنه به جهت چی؟ به جهت خبر علی ابن شجاع، صحیحه ابن راشد، صحیحه ابن مهذیار، موضوع اونجا تاجر و صانع و صاحب الزیع است، اونجا صحبت شده بود از تاجر، صحبت شده از صانع، همین که از تاجر و صانع صحبت شده همین خوبه، حالا ولو ما قید اکتساب رو اون کسب رو ملحق نمی کردیم، نمی اومدیم فائده رو برداریم مقید کنیم به این قید اکتساب، اما کلمه تاجر تو نصوص اومده که صانع تو بعضی نصوص اومده که، پس چون تاجر تو بعضی نصوص اومده ما آمره پای وجه پیدا میکنه که در جایی که تجارت بوده باشه بزنیم به اون تجارتی که ماده وصف تاجر است، یه وجه پیدا میکنیم، پس بنابراین میفهمن موضوعشون تاجر و صانع و صاحب زیع است، پس مبدا سنه میشه اول تجارت، مبدا سنه میشه اول صناعت و شروع در عمل زیعه، و این طایفه عمده نصوص معونه است، این فرمایش مرحوم آقای حکیم. اما در غیرش اونایی که یه همچین موردی نداره مثل صحیح بزنتی و توقیه مثلا همدانی و اینا، میگیم فاما هو مهملون مجمل یا مطلقیه که مقید به ما ذکر میشه، یا اینا نصوص دیگه مطلقه یا این نصوص مهمله، مهمل به ناظر به این قضیه نبوده، نسبت به این قضیه مهمله. اگه هم یه سری نصوص مطلقه، ما مطلقا حمله بر این مقیدات میکنیم. این از این فرمایش. اما اگر جایی مثلا ما اصلا اکتساب نداشته باشیم، اونجا ما میگیم حصول فایده، اونجا دیگه همین کافی اجماعی هم هست، اشکالی هم نداره. این فرمایشی شد یه ذره این مسئله رو اول تحلیل بکنیم، ببینیم این استدلال چون خیلی خیلی آقای حکیم هی جلو و عقب رفت، هی رفت و قول اول رفت و قول دوم و تفصیلی که از قول اول در اومده بود که صاحب قربه به این تفصیل اعتقاد داشت، خیلی جلو و عقب رفت. یه جا تو اون بیان اولشون که به عنوان تایید توجیه نظریه دوم اومد ذکر کرد، یه جا تو این مناقشه، اما دوباره هر دو جا رو برگشت. این برگشت دومی خیلی مورد پسند نیست به نظر من. اصلا اونجا صحبت از ببینید وصف تاجره. ببینید ما یه نصوص شرعی داریم، موضوع تکلیف مکلفه، اصناف مختلف داره که هر سنفی بسبب اون وصفش، مثلا یه کسی تاجره، این تاجر یه سنفی از مکلفینه، به اعتبار وصف کلمه تاجر یه سنفی از مکلفینه، در صانع هم یک سنفی از مکلفینه، یه اصناف مختلف داره مکلف. مکلف موضوع تکلیفه. ادله رو وقتی شما دارین نگاه میکنین، وجوب خمس به عنوان حکم تکلیفی رو چی اومده؟ رو عنوان فایده اومده بود، قید اکتساب هم نتونستیم اونجا وارد کنیم. وقتی که ما روایات رو در نظر میگیریم، روایات اومده میگه وجوب خمس در فایده، هم بیانی که خیلی از عازم دارن، خیلی اومدن این میگن وجوب خمس رفته روی چی؟ روی خود فایده، درست؟ خمس وجوب حکمه، متعلقش خمس، متعلق المتعلق فایده است. حالا بعضی تعبیر میکنن متعلق فایده است، وجوب خمس رو میگن و خمس رو نمیگن، فایده میشه متعلق، فایده ای داره. حالا این میشه مستثنای از این متعلق. شأن معونه شأن چیه؟ شأن مستثنا شأن چیه؟ مستثنا منه، استثنایی است از مستثنا من، درسته یا نه؟ شأنشو شما نمیتونی بری از اینجا از دائره حکم و متعلق و متعلق و متعلق بری بیرون، بری بگی که اون مکلفه که موضوع حکم تکلیف به وجوب خمس بود، اون مکلفه اصناف متعدد داره، مکلف اصناف متعدد داره، اوصاف متعدد هم داره، تو روایت بهش اشاره شده. اما ربطی الان به این قضیه حکم و این مستثنا مستثنا منت بحثش خیلی بعیده، ولی اونم خوبه با بازم یه چیزی الحمدلله ذکر شد، لااقل تو نصوص یه عنوانی پیدا شد، یه عنوانی هست و مشاهده حکیم خیلی ارزش داره. به هر حال برای توجیه اون نظریه، نظریه شروع در اکساب، حرف قشنگی، حرف خوب، یعنی بهترین حرفی که میشه زد اینه، یعنی یه جوری با عنوان مکتسبه ای که قید فایده باشه، ما دیدیم اون فایده نداشت چون قید اکتسابمو نزده بودیم به فایده، اما لااقل بحث تجارت رو آوردن، بحث صانع و صانع به یده اینا رو تعبیر آوردن، اما اینا حل داده مشکل نیست. مثل که ما یه مرجع ضمیر نزدیک داشته باشیم، مرجع ضمیر دور، ما میگیم ظاهر چیه، اینه که میخوره به همینجا، اون که نبرگرده به اون جای دورتر. خیلی خب، اونم میشه، امکانش هست، اما خیلی بعیده. وقتی نزدیکی هست به دورتریه نمیتونید بزنید. وقتی دارید آمر ابهو میگید حکم وجوب رفته روی خمس، این فایده، این فایده شده مستثنا، این فایده شده مستثنا من، یه استثنایی اومده روی اینجا، این استثنا چیه؟ این استثنا از این مستثنا منه شماست، از این فایده است. سوال این مستثنای شما هم باید بر اساس این مستثنا منه بوده باشه. ظاهری مرجع زمینه نزدیک اینه، اونم خوبه، زحمتی که کشیدن خیلی خوب ارزش داره برای قائلین به اون قول، اما از جهت حمل نصوص فایده نداره. ما باید بگیم ازهر اینه، لااقل ما نمیگیم دیگه حالا مثلا اقوا اینه، درسته؟ برای اون حرفم یک ظهوری هست، اما این ازهر، اونم یه مرجع زمینی میتونه بوده باشه، اما ازهر اینه، نگید اقوا، اما ازهر اینه که شما بذارید عامه، عام رو و صاد رو بزنید، مبدأشو به چی؟ به همین فایده، ولی حرف قشنگی زدید، یک ظهور ازهری درست میشه. فرمان شما هم خوب، اما این از ظهره مجبورید اینو بگیرید. اگر راه شیخ انصاری رو رفتی، راه شیخ انصاری این بود که اون تعارف خارجی رو گفت در خارجی متعارفه، اصلا سال و مردم میگن اینه، خودشون هم قبلا اومدن اینو گفتن، گفتن انصراف پیدا میکنه. ببینید انصراف رو نمیتونیم قبول کنیم، این نوع انصراف ما نمیتونیم قبول کنیم، یعنی قرینیت برای اینکه نص رو بر خلاف ظاهرش هم کنیم نمیتونیم داشته باشیم. هر بفت نمیتونیم دادن. ببینید انصراف اگر یک شای مطلقی بوده باشه، از این اطلاق انصراف به بعضی از افراد بدیم باز گاهی وقت جا داره، گاهی وقتا نسبت به یک سری افراد به یه سریشون میگه منصرف میشید. اما شما الان یه ظاهر و ازهری پیدا کردیم، این ما نسو داشتیم، وقتی نسو داریم به این تعارف نمیتونیم این نسو از اینجا برداریم ببریم جای دیگه، این ازهریتشو نمیتونه جلوشو بگیره. ما وقتی نس نبوده باشه، خیلی خوب نس که نبوده باشه یه قاعده ای داریم، اما وقتی اینجا از نس به نحو ازهر میبینیم این استفاده بشه، ظاهرا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. ولی خیلی خوبم هست، باید از جهت عرفی یه جهات خوبی داشته باشه، شروع در اکتساب اول سال بگیرید، اما نمیتونیم این ظاهرش مثل مرجع ضمیر نزدیکتر، نمیتونیم اینو بزنیم مرجع ضمیر دورتر، به خاطر اینکه یه همچی چیزی هم هست، خیلی عناوین هست، معبد استنه رو به خاطر این نمیتونیم، ظاهر نصوص اینه، مستثنا من با مستثنا اینا یه جوره، مستثنا سال مستثنا بر اساس مستثنا من اجتوری میشه، این معونه از این فائده باید کسب بشه. فائده ما دو قسمه، یک فائده ایست که در معونه صرف میشه، یه فائده هم در معونه صرف نمیشه، اون فائده که در معونه صرف شده خمس ندارد، درسته؟ این مستثنا، مستثنا ما که معونه است اومده روی فائده میشسته، قیده دیگه نمیتونیم به این راحت، یعنی خلاف زیر، یعنی از حدیت اینجا به ما اینجور میرسونه که بگیم عام حصول رب، اینکه اکثر علام هم همینجور ظهور رب و حصول رب گرفتن. این نسبت به فرمایش نظریه چهارم. به نظر چون خیلی مرحومه های حکیم جلو عقب هم رفتن، واقعا هم انصافا بحث مهمیه، اون طرف میبینید یه سری از اعاظم و بزرگان مثل شیخ انصاری و این اعاظم بزرگان تلاش هم کردن گاهی وقتا از باب تعارف، تعارف خارجی یعنی متعارف اینه که سال از شوره در اکتساب بگیرید، گاهی وقتا از باب تقیید فائده به فائده مکتسبه که تو نصوص یه جوری واردش بخوایم بکنیم که گفتیم اینم ما نتونستیم، گاهی هم این راه سوم آقای حکیم که اینم خیلی راه قشنگی بود، این لااقل یک ظهوری رو میتونست درست بکنه، یه مرجع ضمیری خلاصه تو عبارات روایت پیدا کرد، خیلی عالیه، یه مرجع ضمیری پیدا شد برای اینکه عام ربح شما بیایی بزنی به عام تجارت، اول تجارت، اما مرجع ضمیرش دوره، این نزدیکتره، مستثنا میخوره به مستثنا، سالش هم میخوره به سال مستثنا منهمون. لذا با اینکه سه تا حرف خوب داشتیم، اون دوتا رو که مبنایی نمیتونستیم قبول بکنیم، این سومی هم ظاهرا مجبوریم بگیم از هر، این یکی نظریه است، ولی اونا هم این سومی حرف خیلی خوبتری بود، یعنی از جهت مبنایی دیگه واقعا تو روایت ذکر شده بودم و یه مقدار دورتره، دورتره و این ضمیر مرجع ضمیر نزدیکتر، مستثنا محکوم سالش، محکوم سال مستثنا منه خودشه. از این جهت ما اون نظر رو میپذیریم. برسیم به نظریه پنجم. نظریه پنجم خیلی لطیف و دقیقه، انشاءالله فردا صحبتشو میکنیم. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.